كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ولا يوثق وثاقه أحد.
يا
ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم روبش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
از آن ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
ما به حکمت 26 نهج البلاغه رسیدیم. در این حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام به یک اصل روانشناختی اشاره میکنند. میفرمایند ما از مر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کسی چیزی را در درون خودش پنهان نمیکنه، چیزی را در ضمیر خودش نگه نمیداره، مگر اینکه در لغزش‌های گفتار و رنگ رخسارش آشکار خواهد شد. انسان‌ها به جهت اتصال عجیبی که در خلقتشون بین ابعاد وجودیشون هست، بین بعد جسمانیشون با بعد روانیشون، بین بعد روانیشون با بعد عقلانی نورانیشون، و اینا همه در هم اثر دارن. هر اتفاقی که در جسمشون میفته یه تأثیری در روح و روانشون و از اون طریق تأثیری در عقلشون داره، و برعکس هر اتفاقی در عقلشون میفته تأثیری در روانشون و جسمشون داره، و هر اتفاقی که در روح و روانشون میفته در جسم و عقلشون هم اثر یا نشانه‌ای داره. یکی از اتفاقات که در انسان نظر روانی میفته اینه که یه وقتی به هر دلیلی نمیخواد یه مطلبی رو کسی خبر بشه، حالا چه مطلب مثبتی، چه مطلب منفی، چه حتی مطلب خونسایی، به جهت مصلحتی که تشخیص میده، به جهت تحلیلی که برای خودش داره، به قول عوام میگن فکری که کرده، نمیخواد یه چیزی رو دیگران بدونن. حالا عرض کردم یه وقتی کار خوبی کرده، مثلا دوست داره که همجوری بی ریا و خالص بمونه، ذخیره آخرتش بشه. ممکنه یه کار اشتباهی کرده باشه، شرمش میشه که این مطلب کسی خبر بشه، یا حتی ممکنه یه کار خونسایی انجام بده که اون، یعنی اون کار خودش نه زشته نه خوبه، یعنی نه ثوابه نه گناهه، اما به جهتی این دوست نداره که به کسی یا کسانی این رفتار رو آگاهی بده، در درون خودش داره پنهان میکنه. خب این آدم به خاطر اینکه یه نگرانی داره از اینکه اتفاقی نیفته، حرفی رو که دوست نداشته طرف مقابل یا مردم بدونن خبر بشن، یه آثار این نگرانیه در جسمش داره. حضرت بفرماید اینا دو تا اثر داره در جسم انسان، یعنی نگرانی از افشا شدن چیزی که پنهان کرده، دو تا اثر در ظاهر انسان داره. یکی این که انسان در زبان و گفتار دچار یه لغزش هایی میشه، یه دفعه یه چیزی میگه که حواسش نبوده و مخاطب از همین جمله یواشاش بو میبره که نه مثل که اتفاقی افتاده، و یا این که در رنگ چهره او معلوم میشه، سرخ میشه، خجالت میکشه، حالت خاصی چهرش پیدا میکنه، و با همین ممکنه مخاطب متوجه بشه که این بنده خدا یه چیزی رو داره پنهان میکنه. از این اصل روانشناختی که در حکمت 26 هم هست در بازجویی ها استفاده میکنن. مثلا میان اون بازجو یا بازپرس بر اساس تحقیقات که رفته کرده یه بخشی از اطلاعات رو در مورد این متهم داره، اما همه رو نداره. با یک زرنگی و حرفه‌گری در یک لحظه یک گوشه از اون اطلاعاتی که داره و مخاطب خیال میکنه هیچ کس خبر نداره رو رو میکنه. یه تیکره که رو میکنه، این مخاطب در درون خودش دچار این تردید و ترس میشه که نکنه همه چی رو میدونه. به خاطر همین به لکنت زبون میفته، به خاطر همین در چهرش معلوم میشه یه دفعه جا خورده، یه دفعه ترسیده، یه دفعه خجالت کشیده، یه دفعه عصبانی میشه. و به خاطر این که خیال میکنه مخاطبش یعنی بازپرس همه اطلاعاتو داره و اگر بگه به نفعشه، شروع میکنه خودش بقیه اطلاعات هم میده، در حالی که اون بازپرس یا بازجو اصلا اطلاعاتو نداشته و با این زیرکی حرفه‌ای تونسته از زبون طرف حرف بکشه. بنابراین پنهانکاری همه جا جواب نمیده. ممکن انسان بالاخره در واقع به قول حضرت فلتات لسان و صفحات وجهش این مسئله رو بشه. از این یه نکته اخلاقی استفاده میشه که تو نهج البلاغه هم با یک زبان دیگری بهش اشاره شد، و اون این که انسان اگر متوجه شد کسی به هر دلیل یه چیزی رو پنهان میکنه، حق نداره جوری کنکاش بکنه، جوری پیگیری بکنه که طرف اذیت بشه.
همچنان همراه شماییم از شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی. در این لحظه از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنیم برنامه گنج جاودان رو بشنوین. در این فاصله از شما دعوت میکنم که از طریق سامانه پیامکی 30558 هم با ما در ارتباط باشید، نظرها، نقدها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو به ما منتقل کنید و همراهی خودتون رو مثل همیشه ابراز کنید با شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان. به نام خدایی که دنیا رو نردبونی قرار داد برای بالا رفتن نموندن. سلام و صد سلام به شما شنونده های خوبمون. خوشحالیم که یه بار دیگه مهمون خونه ها و دل هاتون هستیم با برنامه گنج جاودان، جایی برای پیدا کردن طلاهایی از جنس کلام مولا حضرت علی علیه السلام.
سلام بر شما و بر همه عزیزانی که شنونده ما هستند و الحمدلله رب العالمین سر سفره نهج البلاغه از گنج جاودان و از تراث ارزشمند مولا علی علیه السلام برای شما حرفهای بسیار نابی داریم که تقدیمتون میکنیم.
اگر فرصت ندارید نهج البلاغه رو مطالعه کنید، لطفاً شنونده گنج جاودان باشید.
امروز قراره که یه گنج مهم رو با هم مرور کنیم. حکمت 463 نهج البلاغه. جمله ای که یه نگاه درست به دنیا رو به ما میده و واقعا دیدمون رو نسبت به دنیا عوض میکنه.
بله، مولا فرمودند دنیا برای رسیدن به آخرت آفریده شده، نه برای رسیدن به خود.
به به، کلام مولا علی است. پدرمون، بابامون علی علیه السلام این جمله چه بسا به ظاهر ساده بیاد، ولی عمیق‌ترین فلسفه زندگی رو در این جمله ما میتونیم پیدا بکنیم. دنیا مثل یه پل میمونه.
دقیقاً. اما بعضی وقتا ما اونقدر سرگرم دنیا میشیم که یادمون میره قراره ازش عبور کنیم. انگار داریم وسایل رو برای موندن جمع میکنیم نه برای رفتن.
دنیا محل گذره. خدا دنیا رو داده تا باهاش آخرت رو بسازیم. اگه ازش استفاده درست کنیم دنیا میشه چی؟ از دنیا مزرعه الاخره. دنیا میشه مزرعه قیامت. ولی اگر بشه مقصد، متاسفانه دنیا تبدیل میشه به یه زندان.
هر که را چهار چیز دادند از چهار چیز دیگر محروم نباشد. آن را که دعا دادند از پذیرفته شدن محروم نماند، و آن را که توبه روزی کردند از قبول شدن آن، و آن را که آمرزش خواستن نصیب شد از بخشوده گردیدن، و آن را که شکر گزاری عطا شد از فزونی نعمت.
بعضی ها وقتی از دنیا حرف میزنن فکر میکنن باید رهاش کنیم، هیچ کاری نکنیم، زندگی نکنیم. اینم درست نیست.
و قطعا یه برداشت غلطه، کاملا غلطه. کسی یه بگه دنیا رو حالا رها کنیم بریم یه گوشه عزلت بگیریم. اسلام دنیا گریز نیست. میگه کار کن، تلاش کن، لذت حلال ببر، ولی با یاد رفتن. یعنی بدون که تو یه روزی باید از این دنیا کوچ کنی. مثل کسی که داره تو ایستگاه قطار کتاب میخونه، لذت میبره، اما میدونه که قطار میاد.
یعنی حاج آقا یه جور زندگی همراه با آگاهی.
بله.
نه غرق شدن نه فرار کردن.
دقیقاً دقیقاً. زندگی با آگاهی، چه تعبیر قشنگی. پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم چقدر زیبا فرمودن. فرمودن به دنیا طوری نگاه کن که انگار مسافری در سایه درختی نشستی، بعد دوباره باید به راهت ادامه بدی. باید به دنیا اینجوری نگاه بکنی.
حاج آقا میخوام یه مثال بزنم.
بفرمایید.
درک من از موضوع آیا درست
خواهش میکنم.
بعضی وقتا وقتی یه موقعیتی رو از دست میدیم، حالا مثلا یه شغل یا یک مال، دیگه دنیا برامون تموم میشه. اما مولا علی علیه السلام در حکمت 69 فرمود اگر به اون چیزی که خواستی نرسیدی نگران چیزی که هستی نباش.
چقدر قشنگ اشاره کردید. این یعنی نگاه تو باید وسیع‌تر از این دنیای زود گذر باشه. وقتی بدونی که دنیا وسیله است نه هدف، دیگه اونقدر بهش وابسته نمیشی که با هر کم و کاستی بخوای زمین بخوری.
این نگاه حتی تو رابطه هامون هم تأثیر داره. مثلا یه نفر دلبسته یه آدمی میشه که هیچ خیری توش نیست، ولی چون فکر میکنه دنیا یعنی همین، دیگه نمیتونه رهاش کنه.
بله، دنیا با همه ظواهرش خیلی زود تموم میشه، ولی اگه نگاهت به قیامت باشه حتی از تلخیهای دنیا هم میتونی طعم شیرینی رو بسازی.
من کاسب بودم، تمام دار و ندارم یه فروشگاه لوازم خانگی بود که تو 30 سال زندگی جمع کرده بود، که متاسفانه یه شبه دود شد رفت هوا. شب حادثه گویا به دلیل گرما جرقه در پریز برق آب سردکن زده میشه، و چون کارتون کنارش بوده منجر به آتش سوزی میشه. اول به من نگفتن چی شده، چون ناراحتی قلبی دارم مراعات کردم. نصف شب زنگ زدن گفتن از تو مغازه صدای بچه گربه میاد. خلاصه که رفتم رسیدم دیدم کل مغازه داره میسوزه، و آتش نشانی اومده و مردم همه جمع شدن و کل زندگی من دود هوا شد. به چند روزی که تو شوک بودم با آمده و ملاقات های همسرم کمی روپرار شدم. رفتم دنبال کارهای اداری و قانونی و مقدار پول لستم و گرفت و با همون شروع کردم. دوباره یک کاسبی خیلی کوچیک که شاید یه دهم کاسبی قبل نمیشد، اما شروع کردم و کار کردم. وقتی اون اتفاق افتاد گفتم اوز کردیم دمت گرم، این همه آدم، چرا من باید این بلا سرم بیاد که داشتم زندگیمو میکردم. دیدم با شکایت و گله کار به جایی نمیبرم و شروع کردم و از اول و از صفر کار کردم. هنوزم حکمت این اتفاق رو نمیدونم، شاید بعدم بفهمم که چرا این اتفاق برای من افتاد، اما فعلا که زنده ام و یه نفسی میکشم و دارم کار میکنم و خدا رو شکر.
واقعا چقدر جالبه شنیدن تجربه زندگی دیگران. ببینید این فرد از عرش به قول خودش رسیده به فرش، چقدر مال و اموال داشته، حالا از بین رفته، اما نیومد کاسه چه کنم دست بگیره، بلکه توانایی های خودش رو پیدا کرد و شروع کرد به تلاش و کوشش تا بتونه زندگی خودش رو جمع بکنه.
یعنی در واقع زخم خورد تا قوی بشه.
دقیقا همینه، همین رنج هاست که انسان رو میتونه به رشد برسونه. و چقدر جالبه مطلبی که پخش شد و نکته‌ای که عزیزمون گفتن دقیقا اینه که انسان میتونه در دل این سختی ها به رشد برسه و به ترقی معنوی دست پیدا کنه.
کاملا. حاج آقا، گاهی بعضیا میگن خسته شدیم از صبر کردن، چقدر تحمل؟ شما بفرمایید واقعا تا کجا باید صبر کرد؟
سوال خوبیه. ببینید صبر یعنی مقاومت در برابر شکستن، یعنی هنوز امید داری، یعنی حتی همون موقعی که آرزوت برآورده نشد هنوز یه راهی هست که تو میتونی در اون راه ثواب ببری. دقت کردید؟ یعنی تو با اون مقاومته، با این امیدی که خدا در تو قرار میده، میتونی دوباره تلاش کنی و به هدفت برسی.
یعنی اینطوری نگاه کنیم که اینم یه آزمایش برای پخته شدن، درسته؟
دقیقاً. حاصل عمرم 3 سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. اگه صبر کنی و خودتو نبازی تو برنده ای. اصلا دنیا یه پل عبوره، اما یه پل یه طرفه، یعنی دیگه بر نمی گردی، تو داری از روی این پل عبور می کنی. پس بهتره که وقتی داریم از روی این پل رد می شیم دست پر رد بشیم، دست خالی وقت رد نشیم.
حالا بعضی ها فکر می کنن وقتی یه چیزی ازشون گرفته میشه یعنی خدا دوستشون نداره، ولی شاید برعکس باشه. اصلا
دقیقاً. بعضی وقتا گرفتن یه چیز، باور کنید، یه نعمت بزرگه، چون ممکن بود اون چیز حجاب بین تو و خدا باشه. مثل آدمی که یه چیزی رو خیلی میخواد ولی نمیدونه اون خواسته آخرش قرار نابودش بکنه.
مثل مادرایی که بچهشون چیزی رو میخواد ولی بهش نمیدن چون براش مضره.
چه مثال قشنگی، آفرین. اینو باید تو ذهنمون داشته باشیم که دنیا جای همه چیز نیست، دنیا فقط یه پل برای رسیدنه. حکمت 463 نهج البلاغه از مولا علی علیه السلام هم همین رو به ما یادآوری میکنه. حضرت فرمودن دنیا برای رسیدن به آخرت ساخته شده، نه برای اینکه مقصد باشه.
نهج البلاغه را از شبکه رادیویی فرهنگ در گنج جاودان همراهی کنید.
یه نکته دیگه هم هست، وقتی باور داشته باشیم دنیا مزرعه آخرته،
بله،
دیگه حتی قصه خوردن هامونم عوض میشه.
دقیقا همینطوره. وقتی یه چیزی رو اون طوری که میخوای نمیشه، میگی شاید حکمتی توشه، شاید خدا چیزی بهتر از اون رو برای من در نظر داره.
یعنی حتی رنجها هم یه جور سرمایه‌ن برای اون دنیا.
آفرین، دقیقا همینطوره. خود رنج میشه یه سرمایه. برای کجا؟ برای اون دنیا. اگه با نیت درست تحمل بشن، درست مثل همون مسافری که میدونه سفر سخته ولی ارزش رسیدن رو داره.
گاهی میگیم دنیا مزرعه آخرته.
بله.
ولی وقتی سختی میکشیم یادمون میره که این سختی ها میتونن بذر همون مزرعه باشن.
درسته. از دنیا مزرعت الاخره، شکی درش نیست. نتیجه اعمالمون رو ما در آخرت میبینیم. ما معمولا خانم وایسبور میتونم بگم متاسفانه از راحتی استقبال میکنیم.
درسته.
ولی واقعیت اینه که خیلی از رشدها تو دل همین سختی ها داره اتفاق میفته.
دقیقا.
رنج کشیدن اگه با صبر و نیت پاک همراه باشه میشه نردبون برای رسیدن به رضایت الهی.
یعنی اگه کسی تو مشکلات خانوادگی صبوری کنه،
خوب.
یا تو کارش یا حتی تو بیماری ها، همه اینا براش ذخیره میشه.
100%. شک نکنید این جمله شما چقدر به درد خانواده ها میخوره. کسانی که مشکلاتی تو زندگیشون دارن همش میگن خدا چقدر برای ما مشکل و سختی قرار داده، مخصوصا اگه به نیت این که خدایا اینو به حساب بندگیم بذار. ببین خدایا من دارم تحمل میکنم بد اخلاقی طرف مقابلم رو، سختی ها و مشکلات زندگیم رو، اینو به حساب بندگیم بذار، اینو برای تو و فقط به خاطر تو دارم تحمل میکنم. خب چه اتفاقی میفته؟ اون وقتی که همین رنج یه کارنامه روشن برای آخرت میشه.
کاش دنیا رو مثل یه پل ببینیم که باید ازش عبور کرد، نه اینکه توش موند. کاش هرچی میکاریم توی این مزرعه بوی خدا بده، طعم ایمان و رنگ بندگی.
و کاش وقتی به اون طرف پل رسیدیم چیزی توی کولمون باشه که رومون بشه رو به خدا کنیم و بگیم اینم از زندگیمون، خدایا قبولش.
ممنون از همراهیتون، ممنون از همدلیتون، ممنون که شنیدید، فکر کردید.